بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. با تبریک و ایام مبارک دهم فجر و با تبریک شروع درس بعد از تعطیل، بحث ها را پی بگیریم انشاءالله. بحث ما درباره احکام نجاست بود.
سلام
علیکم. در باره احکام نجاست، از اعیان نجس بون و خور را بحث کردیم و در باره اون دو تا عین نجس مطلب تقریبا کامل شد. فرعی را سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرعی را متعرض شده اند، می فرماین که بول و خور غیر معکول له که محکوم به نجاست هست فرق نمی کند. این محرم الاکل، محرم الاکل به ذات باشد یا بالعرض. محرم الاکل به ذات مثل درنده ها و حیوانات حرام گوشتی که معروف
است.
سلام. در ادامه اون بحث تازه اطلاع مسئله شما هم دقت کنید که تازه رسیدید. سید طباطبایی می‌فرماید در بول و خور محرم الاکل فرق نمی کند که محرم الاکل ذات باشد مثل حیوانات حرام گوش، درندگان و اینها، و یا محرم الاکل بالعرض باشد مثل احسنت جلاله و موتوعه و توعه انسان و رضیعه لبن خنزیر. این سه مورد هم مثال زده اند برای محرم الاکل آرزی، فرق نمی کند.
این کلمه جلا مثل کلمه استعمار که برعکس استعمار میشه اینطور نیست، یعنی پاک بشه، یعنی حیوانی که باید پاک بشه یا خودش اصلا پاک جلاله.
بله. جل، جلت، جلال معناش پاکی نیست، معناش بزرگی، روشنی، بیرون دادن و از خود اثر خیلی بارز نشان دادن. جلال به این مناسبت شاید اسم گذاشته شده است برای این حیوانات که به طور واضح و روشن از مواد نجس العین تغذیه میکنند با کل وضوح و بدون اینکه هیچ ابهامی درش باشه.
هیدا تشبیه صفت جلال در میگیم کلمه از همین جاست.
خب اون بله همینطور بلا تشبیه اون این جلاله، اون جلاله است. اون جلاله به معنای صفات سلبی روشن و هویداست. جلالت شأن یعنی یک شأن بالایی که از پستی ها صدا بالا بیرون آمد. اون صفت هایی که نیستم معنای مثبت داره. چطوری معناش مثبته؟ به این معناست جلالت یعنی از اون مرحله عالی بالا گرفته است. جلالت از مرحله‌ای که معرض آلودگی هست بیرون و بالا آورده است. به حضور شما این اسم شده برای جلاله، حیوان جلال. جلال نیست، جلال مشدده و شاید از اون به اون مناسبت باشد که اشاره کردم. البته توضیح بیشتر هم اگر لازم داشتی طلبتون کامل تر باشه. تا این مقدار این لغت را تا شرح داده شد
انشاءالله.
و اما در لغت هم جلال حیوانی که تغذیه میکنن از مواد نجس دیگه. اون اگه بخواییم برای شما ریشش پیدا کنیم باید یه مقدار ادبیات بالاتر الاغانی اینها رو بگیم بگردید تو برای شما که شما اونجوری محققانه میخواید. اما لغت که مراجعه میکنه جلال، جلاله حیوانی که از عجل و کمالا از ما یخ رو جان بطنه مثلا انسان نجاسات استفاده میکنه. این معنی مناسبتش چیه؟ کلمتی چیه؟ بدون تشدید نیست، جلاله است. بسیار خوب، سه تا عنوان رو به عنوان محرم الاکل عارضی آورده اند. شروع سه تا عنوان جلال و موتو و رضیع لحن خیلی. دلیل بر این حکم یا بر این رأی چی میتونه باشه؟ یدل علیه، دلیلی که بر این مطلب وجود دارد، اطلاق موثقه یا صحیحه عبدالله ابن سلام هست که ما گفتیم صحیحه. کجا بود اون صحیحه؟ آدرسش یادتونه انشاءالله، یادتونه. وسائل جلد آیا حسین جلد
یک نبیش دو
از شما کسید کتاب دست تا بود میکنید از فکر کرده باز گفتید. خب بنده حقیق حفظ بود داره این نخواستم. حالا روایت دوم، روایت اول، دلیل ما برای این مطلب همون روایت معتبره عبدالله ابن سنان بود، جلد دو وسائل، جلد دو ابواب نجاسات، باب هشت، حدیث دو احسان که فرموده است امام علیه السلام اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه، لا یوکل و لحمه اطلاق داره، اطلاقش اطلاق افرادی است، همه افراد را با در یک رتبه شامل می شود. چه این که اون لا یوکل و لحمه ذاتی باشد و یا عارضی، فرق نمی کند. بنابراین از اطلاق این روایت استفاده میکنیم، مانای اکل و لحمه فرق نمیکند بین عارضی و ذاتی، همونطوری که سید الاستاد میفرماید که در باب لباس مسلی وسائل و شیعه جلد 3 ابواب لباس مسلی باب 2 حدیث 1 موثقه ابن بکیر می فرماید که مسلی از وبر ما لا یوکل و لحمه و این مضمون از صلات و فی وبره و شعره و کل شیء منه فاسد، به این مضمون فرق نمی کند. اون لا یوکل و لحمه لا یوکل و لحمه بالاصل باشد یا بالعرض، فرقی نمی کند. اینجا مطلب همینه، فرق بین محرم الاکل ذاتی و عرضی دیگه وجود نداره. محرم الاکل این عنوانه، اونم مصداق بشه کل محرم الاکل و کل محرم الاکل بوله و خرقه نجس، صغرا و کبرای ما کامل، هیچ مشکلی نداریم. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 5 صفحه 283 و 284 این مطلب رو بیان میکند. اولا نظر مشهور متن شرایع هم همینه، میگه فرق بین محرم الاکل بذات کل اسد و محرم الاکل بالعرض کل جلال وجود ندارد، هر دو در حکم یکسانند. علیکم السلام. و بعد می‌فرماید که این حکم مورد اجماع فقهاست، اجماعاتی را هم نقل میکنند. صاحب جواهر خودش آنچه صریحا اعلام میفرماید نفی خلافه، که گفتم برای شما نفی خلاف رتبش از اجماع پایین تره، و اما اجماع را نقل میکنند از فقهای متعدد دیگر. مسئله اجماعی است. مضافر بر اجماع همونطور که صاحب جواهر به طور مختصر اشاره می‌فرمایند که ما با تفصیل بیشتری بیان بکنیم، و اون این است که مواردی که محرم الاکل بالعرض هستند اینها مضافن بر این که عمومات شاملشان می شود ادله خاص خودشان دارد، هر کدام دلیل خاصی دارد.
مثلا اولی محرم الاکل ما در مثال چه بود؟
جلال.
درباره جلال یه روایت رو قبلا برای شما گفته بودیم که قطعا یادتون نیست. وسائل جلد یک باب شش از ابواب اسعار حدیث یک صحیحه هشام بن سالم که فرمود لا تأکلوا لحوم الجلاله و اغسل ثوبک من عرقها. همین روایت را با همین سند با یک اختلاف اندکی در متن که مضمون یکیست در جلد 16 وسائل باب 27 از ابواب اطعمه محرمه صاحب وسائل نقل میکند همین حدیث هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام. در اون حدیث لا تأکلو بود لحم الجلاله، اینجا لا تأکل لحوم الجلالات. مضمون هم این اصابت عرقها فارسله این مضمون. سند که صحیح هست دلالتش هم بر مطلوب همونطوری که صاحب جواهر می فرماید دل اولویته، از عرقش که اجتناب کنید از بول و خورش که دیگه قطعا به طریق اولا اولویت قطعیه در فقه از کجا شرعی است به شرط این که اولویت قطعی باشه. و اما درباره مورد دوم از محرم الاکل که چه بود؟ موضوعه وسائل جلد 16 باب 30 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 3. این خبر مسمع از امیر المؤمنین علی علیه السلام سؤال عن البهیمت تنکح سؤال عن البهیمت تنکح قال حرام لحمها و بولها. روایت صریح دلالت کامل. سند یک نقص‌های جزئی دارد اما مضمونش با روایات معتبره منطبق و مورد عمل هم هست. عمل اصحاب میشه بگیم روایت هم اعتبارش
اشکال ابنهایی
مسمع توصیق خاص ندارد اما تضعیفی هم براش وارد نشده تا جایی که حقیق برخوردن. به حضور شما بعد از که عمل شده باشد و مضمونش هم مطابق با مشهور یا تقریبا اجماع باشه دیگه ما به اعتبارش تقریبا اطمینان میکنی.
این اول ثابته؟
بله اول که معلومه دیگه.
شاید این
تقریبا اجماع که
جسارتا گفته تونکش را عربشون باطه بوده.
بسیار خوب. دوست در روایات اخلاقی که ما مراجعه کنیم و آیات اینجوری استفاده میکنیم و یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون حق. روایاتی که مطالعه کنیم کسی که عقل دارد گناه نمیکنه، چون گناه چیزی که دارد آسیب دارد از نقد تا نسیه تا عوض، و گناه نکردن چیزی که دارد فایده دارد از نقد تا آخر. یعنی در این دنیا آدم حقیقتا آدمی که فرض به فرض گناهان مفت، گناه مفت بی خود یک کسی را پشت سرش یه مقدار حد که حرمت میکنم، فرض کنم خود را جای متظر غیبت یا غیبت هم نه، یه مقدار میخواد حیثیت چی بره پایین، به من خاص غیبت هم نیست، خب چی فایده داره براش؟ واقعا عقلش را از دست داده، کاری که هیچ فایده نداشته باشه آخلا هست. و همینطور آدم کارش یه جایی گیر داره، خدای نخواست برای را افتادن کار خودش که سرعت به عمل بیاد راحت یه چیزی را میگه تعارف کردن، تعارفی خلاف نگرد، خب این دروغه دیگه، خب چی فرقه داره برش؟ از همون اول که خراب میکنن خودش، یعنی طلبه ای که مواظبه، طلبه دو تا عنوان لازم دارد، یکی احرام همیشگی، دو مراقبت همیشگی، مراقبش قطع نشد، یه لحظه آدم غفلت بکنه ای اون رو قیاد کردن، ای چی رو چرا جوری بودن، ای چرا در ذهن اینجوری آمد، مراقبتش مستمر نشد، یا مکن با پیلبانان آشتی یا بنام کن خانه ای در خورد پیل طلب نشد که شدی اینه، و یا معزه اگه نفر خود آقای شم این ترجم از برکات سؤال آقای دکتر فرد هر سه تا روایت رو گفتم درست روایت زبان نگفتم سزبان حیوان محرم العقل عارضی چی بود؟ رزی از لبن خنزیر. برای خودش روایت خاصی دارد، همین کتاب وسائل جلد 16 باب 20 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 1 صحیحه یا موثقه حنان ابن صدیر از اصحاب امام صادق که مخصوصا بعض ادعیه و زیارت سید الشهدا هم نقل میکنند، صدیر از سخنان رضوان الله تعالی علیه اجمعین درباره بزغاله‌ای که از لبن خنزیر ارتضاع کرده، شیر خورده. سوال می‌شود که خب حالا که این شیر خورد و اشتد از مهو و رشد کرد از همین شیر، بعد سوال فرعی رو مطرح می‌کنه. سوال فرعی چیه؟ فرزندی این بزغاله که بعدش این بزغاله مثلا فحل بشه، فرزندی ازش به دنیا به کوچه حکمی دارد، ببینید دلالت چقدر قوی و محکمه، اگر گفتی چطوری محکمه؟ یعنی حکم حکم مفروغان،
حکم مفروغان هم از یک فرع مترتب یک قدم بعد میپرسه. ولی اونجا رو میفرمه اگر دقیق شناسایی کنید که این فرزند ما این مثلا جوجه یا بزغاله یا بره مال همین فحله، یقین بکنید اونو محکوم اجتناب کن ازش. اگر شک کرد اجتناب نکن. اون یک قدم بعدیش هم مورد بحثه. خود بزغالی که ارتضاع کرده از لبن خنزی اتفاقا در منطقه مازندران یا گیلان اینجاها اتفاق می افتد، اما اتفاق بعد محل بحث است که با یک ارتضاع ابتدا یک ارتضاع مختصر هم صدق می کنند ارتضاع، یا اینکه در حدی باشد که اشتد عدمو اشتد علمو اتفاق نادری باشد، اما اتفاق می افتد.
احتمالی رو بگرسن که آیا شرط محرم شدهش همون سه شرطی در باب ارتضاع
ممکنه اون بحث در اینجا بحثای خودشو داره. حد اقل الان فعلا قدر متعقل شما بگید همون سه تا شرط تا که اشتد عدموهو که باشد اون دو تا دیگه رو هم دارد، این شرطی بود اون دو تا دیگه هم هست. بسیار خوب، بنابراین حکم به نجاست خود رضیع بول خنزیر مفروغون ان، خودش که اساساً نجاستش ثابت شد نجاست بول و خورش که دیگه قطعیست. خود این نصوص خاصه دلالت دارند بر نجاست بول و خورش محرم الاکل بالپرست. مرحوم صاحب جواهر در همین جواهر جلد پنج صفحه 284 می‌فرماید به واسطه این ادله عمومات یک، به قول خودشان اجماعات دو، شهرت هم که قطعاً هست سه، ادله خاصه چهار، به وسیله این ادله قطعاً اصول منقطع می شود و اطلاق تقلید می شود، هرچند اصول متعدد هم باشد. کدوم اصول؟
اصول منتخب میشه، اصل براعت، اصل طهارت،
اون دو میشه درست گفتید، اصالت و طهارت هست، اصالت و اباحه هست، استصحاب طهارت هست، کل این اصول به وسیله این ادله به اصطلاح تعبیر صاحب جواهر تنقطع پرویده میشه، دیگه کار نمیکنه، جلوش گرفته میشه. و همونطور اطلاق صحیحه عبدالله ابن سنان هم تقیید می شود، قید می زنن ما لا
یوکر
لحمه را عفوان، و اطلاق صحیحه عبدالله ابن سنان نیست، اطلاق روایات ما یعکر و لحمه را، همونطوری که آجا اشاره کردم اطلاق ما یعکر و لحمه را تأکید میزد، اطلاق ما لا یعکر و لحمه که همسو همجد با خودشه این نیست. خب حالا ببینیم اون اطلاق کجاست و چه میشود و نتیجه به کجا میرسد. مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 279 تا 280
این مطلب رو شرح میدن، میگن که ممکنه تعارضی یا تلاقمی تعارض در کار هست، تلاقم تعارض در کار. چطوری؟ برای اینکه روایت حسنه عبدالله ابن سنان اطلاقش حکم به نجاست میکنه، اغسل ثوبک عن ابوال ما لا یوکر و لحمه. اما در باب نه حدیث پنج صحیحه محمد ابن مسلم اطلاقی دارد در باره ابوال ابل و بقر و غنم. خب این بقر و غنم ممکنه جلال و موتوع و رضیع خنزیر باشن، اما ادله دال بر طهارت ابوالشون اطلاق دارد. این صحیحه رو بخونید. من با گفتی و عنه عن ابی علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع، عن حریز ابن عبدالله که بازم از اجلا و ثقات، عن محمد ابن مسلم که الحمدلله همه میشناسیم، از اجلا و مشایخ ثلاث. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البان الابل والبقر والغنم و ابوالها و لحومها. سؤال کردم از امام صادق از البان و ابوال و لحوم این ستا انعام. فقال لا تتوضع منه، تعویض که وضوع که از لبن نمیشه وضوع که این را فرموده است. لا تتوضع شاید اشاره دارد به این که ابناء عامه بعضی هاشون نظر میدن که با لبن هم میشه وضوع که لا تتوضع منه وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ثَوْبًا لَكَ فَلَا تَغْسِلْهُ. اما اگر از بول و لبن این انعام سراس بر لباس و جامعه شما چیزی اصابت کرد فَلَا تَغْسِلْهُ، نجس نیست، اطلاقش معلومه، الا امتن به نجس نیست، نه اگر اینکه بیشوری که پاکش نزیبش کنه، اما نجس نیست، اطلاق دارد. سید الحکیم می فرماید که این دوتا روایت اگر توهم بشود که معارضه می کنند، معارضه شون گویا در حد کمال برسن تساقط میکنن و بعد تساقط چه میشن؟
شدت نسل.
احسن تو مراجعه میشن به اصالت و
تهارت.
یه جواب اینجا فوری دارن ایشون، البته مطلب در قالب نسبتاً تعابیر سنگی است، این حقیق با یک مقدار کم و زیاد و ساده سازی بیان میکنه. یه مطلبی رو ایشون میفرماید فوراً جواب این مراجعه، میگه اگر فرض کنیم که تعارضی به عمل بیاد و تساقط صورت بگیرد، مراجعه میشود به اصل نجاست در ابوال. ما در اول یه اصلی برای خودش داریم، اشیا اجناس و نوع اشیا برای خودشون اسمای جدا دارن. ابوال، ابوال حیوانات، ابوال حیوانات اصل نجاست هم این که ثابت بشود طهارتش به اون اصل مناجعه، چون ابوال حیوانات اصلا در ابوال حیوانات نجاست. این چی؟ پس اصالت طهارت شما که نمیتواند اینجا بلا معارض باشد، اولا که این اصل مقدره چون خاصه از در به طهارت، و ثانیا علی الاقل تعارض میکنه. و اما مطلب دیگر که یکی دو تا قاعده نسبتا لطیف و ظریفی اینجا به دست
میشه، گفت این جواب اجمالی و این جواب تفصیلی.
آه، یا جواب تفصیلی احسنتون با دستبندی شما اجمالی، یا بگیم که این جواب تقریبا شبه نقض بود، الان جواب هست. اما جواب اصلی، یا این جواب جنبی بود یا جواب اصلی رو ببینیم. جواب اصلی اینه که در تعارض این نکته را میگیم، در تضاد، در تعارض هم هست بسانتو، در تعارض هشت وحدت شد که هشت وحدت بود در تضاد، در تناقض دو تا وحدت دیگر در تناقض اضافه میشد. چیا بود؟ وحدت در نه اون جزء وحدت وحدت اشکان دو تا وحدت اضافه میشد اخیرا
وحدت
هم همه اولی و همه شاید دو
همه سامی نایدشه
سیاه خوی صدق الله علیه و نازیم وحدت در مرتبه وحدت در مرتبه وحدت در مرتبه که اسمش نگید مثالش همون که دقت کنید که روشن بشه هم اشاره هم همایی که من وحدت در مرتبه اینه. مثلا میگیم این شی موجود است و موجود است، تناقض گویی شد، هم موجود هم موجود، ایجاد کننده و ایجاد شونده دیگه تضاد شد. چه اینجوری گفتی؟ جواب تضاد نیست. چرا؟ چون ایجاد کننده است در مرحله در مرتبه علیت، ایجاد شونده است در مرتبه معلیت، مرتبه مرتبه علت معلیت. بسیار خوب. در تعارض اصطلاح مرتبه نداریم، چیزی داری که تقریبا در فلسفه مرتبه است و در فقه این هم رتبه است، ولی تعبیر تعبیر عنوانه. در فقه عنوان اولی و عنوان ثانوی داریم. تعارض در صورتی بین دو تا دلیل محقق می شود که اون شرایط رو داشته باشد و از نظر عنوان هم هر دو در یک عنوان باشند، یا عنوان اولی و یا عنوان ثانوی. این نکته جدیدی بود. اما کل این مطلب هم در مستنسک نیست، این از بالاقایی جمع جور شده، اشاراتی در مستنسک هم هست. یه وقتی شما مراجعه کنید خب اینجا از این چیز خبر ندارم، اشارات هایی رفته به حضور شما. بنابراین سید الحکیم می فرماید که دلیل بر نجاست از قبیل عنوان ثانوی است، از قبیل عنوان ثانوی است، و دلیل بر طهارت از قبیل عنوان اولی است. و ما در فقه این مطلب و جزء اولیات به ذهنمون وارد کردیم که عنوان ثانوی بر عنوان اولی حکومت دارد. منتظر این مطلب بودم. عنوان ثانوی و مقدم است که دیگه شما قبول نیست، باید اصطلاح می گفتید
مقدم است از بام حکومت.
اون شما گفتید خیلی خوب توجیه شیخیه دیگه، چیکار میشه کنید؟ خیلی عالی. روزای دهه فجر رو بخند. یک عیان دیگه هم هست که اسم برنامه میشان بردن خواهیم بله. به حضور شما به طور معمول عنوان ثانوی بر عنوان اولی حکومت دارد. این یک تقریبا اصلیه برای، اما اینجا نه این که از باب حکومت نیست، خودش عنوان اولی و ثانوی هم به طور مشخص نیست، از قبیل عنوان ثانوی. چرا قبیل؟ چون کاملا عنوان ثانوی که محقق نیست، یک رنگ و سبقه از عنوان ثانوی هست و اون چیه؟ با اون عروض حالت عارضی است، حالت ثانوی است. عنوان ثانوی چی بود؟ عنوان ثانوی عنوان عارضی است دیگه. اینم عنوان عارضی است. محرم الحرمت اکل چی عارض شده؟ عارض شده، عنوان ثانوی است. عنوان ثانوی مقدم می شود، اما تقدمش ترخه دقیقه حکومت نیست. چرا؟ چون عینک عنوان ثانوی نیست، از قبیل، از قبیل بودنش رو هم رمزش رو گفتم که عروض و مقدم می شود. از چه با؟ مقتضی را از دلیل عنوان اولی جلوگیری میکنند. با بودن دلیل بر نجاست، دلیل بر طهارت مقتضی ندارد. مقتضی که جلوگیری شد، صورت مسئله چه می شود؟ زمینه برای تعارض آماده نخواهد شد. دیگه تعارض پی و همزد می شود که مقتضی از هر دو دلیل کامل باشد. مقتضی هر دو دلیل کامل، مقتضی عنوان اولی رو جلوگیری میکنه. این یک راه حل. راه حل دوم هم بگم که امروز که شما آمدید جلسه نکات جدید باید داشته باشه. این یه نکته جدید
هر تبر یه بار بگید
چشم. این راه حل دوم رو بگم بعد نتبر بعد میگم که ترس از اینه که بعد دیگه وقت تمام شد و نکته نسبتا جدید ضعیف ترین راه دوم هم داریم که از اون طریق هم میتونیم حکم کنیم و تقدم دلیل نجاست و دلیل طهارت. اون راه و اون طریق چه طریقی است؟ اون عبارت است از تقدم اطلاق افرادی بر اطلاق احوالی. اطلاق افرادی و اطلاق احوالی رو براتون گفتم، با مثال و با توضیح براتون گفتم، ولی تقریبا اطمینان دارم که الان در ذهنتون نیست.
چرا؟ اصلا یادم نیست.
خلاف شد، خلاف اطمینان شد. خب
اکشن زیدن نشسته باشه، خامده باشه.
خدا انشالله آقای دکتر فرنگی رو خیلی رو سلامت و توفیق بد. این مثال رو هم گفت ای حافظت کارم جوانی ماشاءالله.
سفید شدن مقدار ریشت ها کسی اشتباه نکنه، سنن و جسمان رو هم جمع. بله این مسئله رو گفت، اطلاق احوالی لازم نیست که خود جمله یا عمومیتی و یک وسعتی در بیان وجود در خود لفظ وجود داشته باشد. اطلاق نسبت به احوال ممکن متعلق در بیان فرد باشه. اکرم زیدن، اطلاق احوالی دارم، زیدی که نشسته است، زیدی که حرف میزنه، زیدی که راه میره، زیدی که مطالعه این که مطلق احوال، اطلاق احوال اما مقدمات اطلاق ها. اطلاق افرادی بله، اطلاق افرادی دارم اونجا مثال زده بودم، اون مثال فرم یاد شماست، این در معروف هماست، اعتق رقابتا، این اطلاق افرادی است. یک نقطه دیگه فرق نمی کنه، تا الان فرق نمی کنه، ما بحثی رقبه مؤمن و کافر نداره، اعتق رقبه، به رقبه اینا حالا اون با خصوصیات خیلی خوبی هست، هر خصوصیاتی دارد دارد به اوناش کار نداره، فقط رقبه. این دو تا اطلاق می فهمیدیم، تقدم اطلاق افرادی بر اطلاق احوالی گفته بشد و تطبیقش معلومه. اطلاق افرادی بر اطلاق احوالی مقدم است. وجه تقدمش این است که ارباب اصول و فقه آورده اند لای کلمات برجسته که نمی کنید، چون راحت باز کنید کتاب ببینید فرق به خاطر این لای کلمات دیگه دگرگونی پیدا کنید. آمده است که اطلاق افرادی عبارت است از اطلاق حکم نسبت به افراد و شمول حکم نسبت به افراد در یک خط و یک منطقه است، اختلاف برای پایی ندارد. و اما اطلاق احوالی عبارت است از شمول حکم نسبت به احوال مختلف، منتها حالات فرق میکنه، شدت و ضعف دارد. این یکسان بودن نسبت در اطلاق افرادی و اختلاف نسبت در اطلاق احوالی بر حسب فهم عرف، عرف میبینن بعض حالاتی دارد مکلف که تقریبا مناسب نیست، اگر گفت از دنا که احترام کن با سرعت داره میگه وقت نداره، ولی میاد وقتی با آرامش خاطر بادم احوال پستی میگه پیش میباز فرق میکنه تو دفع بر اساس فرق او حالات فرق میکن. برای این اطلاق افرادی مقدم است در وقت تعارض نسبت به اطلاق افرادی، چون اون فردی که محل اجتماع یا ماده اجتماع بین اطلاق افرادی و اطلاق احوالی هست، از سوی اطلاق افرادی شمول حکم قطعی و جزمی است و شمول حکم از سوی اطلاق احوالی نه این که معارض دارد در تنزل است و مورد شک و تردید است به قول شما. اصل مراتب مراتب به تشکیک است، بازم به تعبیر شما. بنابراین اطلاق افرادی مقدم است بر اطلاق احوالی. در اینجا مفاد و مدلول حسنه عبدالله ابن سنان مفادش چیه؟ اطلاق
بگیم افرادی احسن تو میگه لا یوکل و لحمه اشاره کردن در یک مرتبه قرار دار لا یوکل و لحمه چه لا یوکل و لحمه به ذات باشه یا به عرض و اما اطلاق در عدم نجاست احوال غنم و بخر احوالی میشه میگن بول غنم پاک است در مطلق حالات حالت جلالا و عدم جلالا طبیعتا شمول حکم نسبت به حالت جلاله شمول ثابت نیست بنابراین مشخص و معین شد که ادله دال بر نجاست اول مالای اکل و لحمو مقدم است و معتبر اهم از این که اون لای اکل و لحمو لای اکل و لحموی به ذات باشد یا بالعرض برای سلامتی آرامزان و سلامت خستون
شلالا
آزایدم کنجا سلامت ما وقتشیم Thank you.